بله راجبه
نمیگه چیز تو روی دوم
میگم مصاحبه با آقای قطبی آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران رو نوار یکم روی دوم.
پس من از ثابتی خواهش کردم که صحبت بکنه در دوره بودش که عراق چه کارهایی در داخل ایران میکنه و اسلحه میفرسته و اینا، یادم نیستش از لحاظ تاریخ کی بود، ولی به هر حال در ارتباط با گرفتن علامه‌زاده و یک گروهی از کارکنان، اونقدر نه کارکنان تلویزیون که شاگردای مدرسه تلویزیون و سینما و احتمالاً یکی دوتا از کسایی که دیگه تازه آمده بودن به تلویزیون، اون زمان واقعا من استفاده دادم به عنوان این که اگر در داخل سازمانی که من مدیرش هستم در حقیقت مثل این که دارم مار در آستین میپرورم، منو برکنارم بکنید، نه که استعفا میدم. یعنی حرف من این بود که مسئول دستگاه من هستم و من باید متوجه یه چنین چیزی میبودم. جالبه که علازت از نسیلی میپرسن که خب چی میگه این حرفش چی هستش؟ نسیلی میگه که نه خب او که مقصر نبود. لبخندی که زدم به این دلیل بود که من آگاهانه اینو نگفته بودم که اگر من مسئول هستم یعنی اینی که امنیت داخلی سازمان به عهده منه، فکر میکردم که کاملا اینطور هستش. مرحوم تیمسار نصیری وقتی که میگه نه خب تاثیر او نبوده و بالاخره این اتفاقات میفته و اینا، بعدن میخواد از این استفاده بکنه و به عنوان اینی که ما باید مراقبت بیشتری روی امنیت داخلی شما داشته باشیم. پس اون استعفای اولیه من در ارتباط با این بوده که عوامل که گفته شده تون گزارشی که من حضور علازاد نوشتم که اگر این حرفی که ساواک میزنه درست باشه، چون دیگه یواش یواش ما نگران این بودیم که ممکنه ساواک برای بعضیا، نمیگم به کلی همه چی رو از اول بسازه، ولی دو طرفه بازی میکنه. حالا بازی پرانتز باز میکنم، دلیلش هم چون مربوط شد به صحبت ثابتی، وقتی آقای ثابتی تعریف کرد که چطوری یه گروهی داشتن در عراق که اینا اسلحه میفرستادن برای یه گروهی در ایران و طوری بود که مثل که هر دوتای اینا رو نوع استینگ آپریشن خودشون درست کردن، در نتیجه نگرانی من خیلی زیاد شده بود که ممکنه اصلا یه آدمایی رو که هیچ ممکن حالا یه مخالفتی بالاخره توی مملکت از چپ هست و راست از همه اینا، هیچ مطمئن نبودم که خود مثلا آدم ساواک نرفته این بچه های مدرسه رو تشویق کرده باشه به اینی که اون چپی ها رو انتخاب کرده. نمیگم اینا همه آدم های خیلی وطن پرست شاه دوستی بودن، نه، اون آدم های ناراضی رو انتخاب کرده باشه و اصلا ایده اینی که بریم ولیعت رو بدزدیم رو خود اونا مطرح کرده باشن. نو استینگ آپریشن. و اگر یه چنین چیزی باشه اون وقت واقعا از لحاظ اخلاقی گناه خیلی زیادی با اونایی که گمراه میشن و گول این آدمی رو که این آپریشن استینگ آپریشن رو به راه انداخته میندازن، گناه اونا خیلی کمتر میشه. اونا آدمای گول خورده ای هستن، نه آدمایی که خودشون از اول اومدن و خواستن برن ولیعهد رو بدوزن. تو این چیزم اینو نوشته بودم، حالا نه به این صورت لغت استینگ آپریشن و اینا، ولی اینی که اگر این خودش ساخته ساواک نباشه در اون صورت گناه کاملش با من و منو برکنار، پس استعفا به اون صورت نبود. یه بار آقای گرگین رو گرفتن که اون من گفتم که اصلا دیگه حرفی نه به عنوان باز اعتراض، ولی اگر شما یه آدمی رو در سطح گرگین که اینقدر من نزدیک به مدیریت سازمانه میگیرین، این کل سازمان یعنی مورد اعتماد نیستش دیگه، یعنی باز کارشو درست نکرده، ولی این بار چون که من میدونم که به چه دلیل گرفتین، یعنی در حقیقت او رو میگیرن که چون من نمیتونم بگیرن پس من استعفا میدم. درست
گرگین اون وقت
مدیر یکی از گروه های خبری بود و در چیز در گرگین رو همیشه گرگین آدم خیلی ملایم لیبرال مایندی بوده که توی مثلا وقتی میخواستیم با گروه های که خیلی حرارتی بوده مثلا با دانشجوها وقتی صحبت بود گرگین مینچستش و فرض کنید مثلا میگفتش که دانشجو یه چیز میگفت میگفت آره من میفهمم قبول دارم این حرفی رو که میزنی ولی مثلا اینطور و اینطور اینی که من میفهمم قبول دارم این حرفی رو که میزنین این برای دستگاه امنیتی و تبلیغاتی مملکت یعنی چی که ما قبول دارم حرفی رو که میزنین حرف گرگین در حقیقت این بودش که خب من میفهمم شما چی دارین میگین یه قسمت هایش هم قبول دارم ولی ضمناً این جنبش هم در نظر بگیر یا اینی که گرگین مثلا خواهر زن خسرو گل سرخی بود تمام اینا برای ساواک عواملی بودن که خوششون نمی آمد یا اینی که سعی می کردن که مثلا یا فلان شخص رو استخدام بکن بدون اینکه مدیر عامل یعنی بنده بفهمم یا اینی که فلان کار رو انجام بده و اون زیر بار نمی رفتش و به من می گفت و من تلفن می کردم می گفتم دخالت نکنید و اینا همه اینا مبنایی بودش که فکر می کنم گرگین رو به یه دلیلی بیان به دلیلی که جمله‌ای در یه جایی گفته شده بگیرن در حقیقت اون آره اون من استعفای به عنوان اعتراض بود که چیز نیست یا یه بار دیگه فریدون مکانیک مهندس مکانیک که هم دوست شخصی هم کلاس من بودش از قدیم و بهترین مهندسی بود که من میشناختم و مدیر مدرسه رادیو تلویزیون بود و خیلی هم خوب اونجا رو اداره میکرد و اینا در یک صحبت تلفنی با یکی از دوستاش با بی احترامی نسبت به کسی که اسم دقیقش آورده نمیشه ولی احتمالاً یه نفر از خانواده سلطنت هسته صحبت میکنه که مثلا در یک کار مالی یا زمینی یه چیزی دخالت هایی میکنن که شبیه فرض کنید مثلا دزدیه خب میگیرنش بلافاصله اینی که اصلا تلفنش تق میشده و غیره و از این حرفا و اینی که بگیرنش خب من همون روز مثلا استعفا دادم کار به این نرسید که اصلا استعفای من بره به عرض اعلیحضرت برسه همه اینا بعدا به عرضشون رسید من استعفام به دولت میدادم استعفام میدادم واقعا و آدمی نبودم که در رو بزنه به همون بره بخواد پروبلم برای مشکل درست بکنه مثلا برخلاف اون چیز که شما گفتین عوام فریبی بکنه ولی یعنی واقعا مثلا نامه میفرستادم به چیز با نخست وزیر میگفتم یه چیز دارم براتون میارم میبردم میدادم دستش و اینا این بود که نمیخواستم وجیه المله بشم برم بیرون ولی میخواستم واقعا پیغام خودم رو به دولت داده باشم یه مقدارم به همکارام بدونن که چیز نیستش یعنی پشتیبانی میشه ازشون ولشون نمی کنن اون که الحضرت فرمودن اینه ولی به حضرت اگر یعنی من زوری از جایی نداشتم جز از خود فکمی که ایشون صادق فرموده بودن دیگه یعنی استعفا میدادم میگفتم برو چیز نداشت مسئله نداشت
ایشون حتما میخواست یعنی اعتماد کامل داشت ولی که این چیز جالبه یه نکته میخواستم ازت سوال کنم این گل سرخی رو که محاکمش رو شما پخش کردی این کی تصمیم گرفت راجع بهش؟
اینو یعنی حدس میزنم که ساواک چیز کرده بوده گفته بوده که چیز بشه دلیلش هم این بود که ما مخالف نبودیم با پخشش مخالفت نکردیم دلیلش هم این بود که صحبت این خیلی زیاد میشد اگه یادتون باشه چیز آمد از خارج هم خیلی مطرح شده بود خارج از ایران که این محاکمات پشت در بسته و هر کس یه اولا چیز بود که دادگاه های نظامی بودن اینا و اینی که کسی از خودش نمیتونه دفاع بکنه و میان حکم میکنن و طرف رو تیربارون میکنن در نتیجه صحبت اینی که این پخش بشه، علنی بشه، بحث شده بود. من مطمئن نیستم فریدون هویدا یا خود آقای هویدا، ولی خاطرم هست که اونجا بحثش شده بود. ولی اونی که سهه بذاره تو این کار خود ارتش نبود، ساواک. وقتی هم که جریان پخشش مطرح شد و ما هم پخش کردیم، تصورمون بر این بود که این اعدام نخواهد شد. یعنی در حقیقت پخش میکنیم و نشون میدیم که یه نفر رو عادلانه مطابق قوانین در حقیقت محاکمه میکنن، اونم حرفاش رو میزنه و اگه محکوم هم میشه محکوم به یه در حقیقت یه نوع محکومیت معقولی پیدا میکنه، یه سال زندان هر قد زندانش میکنه، یا نه اصلا تبرئه میشه، برای اینکه طرف میاد از خودش دفاع میکنه، میگه من این کاری رو که به تهمت رو میزدی نکردم و در حقیقت دلید اپینیون تا اون مقداری که در ایران محکومیت میتونست داشته باشه در اون حد مثلا ممکنه اصلا محکومیت هم پیدا نکنه. و خب یه چیز خیلی شدید بود دیگه، یعنی برای ما فاجعه آمیز بود که طرف رو محکوم بکنن و اعدام بکنن و اعدامش هم انجام بگیره و در نتیجه تمام پخش برنامه تلویزیونی اون چیزی که فکر گفتم حدس میزنم خود مرحوم هویدا یا فریدون هویدا بود که ایده اینی که در خارج این حرفا رو میزنن پس نشون بدیم و پخشش هم بکنیم، به کلی اون رو دست خوردیم رو اینجوری. حالا آیا من بعدش نرفتم دنبالش، یعنی بعدش که مثلا بعد از انقلاب که آیا مثلا یه نوع بدجنسی از طرف ساواک بوده که با این کار موافقت کردن برای اینه که زهر چشم هم از مردم گرفته باشن، هم یه پس گردنی به دولت زده باشن، یا اینه که نه یه اشتباه عمومی همه بودش، اونو نمیدونم. ولی آره واقعا چون به کلی بی‌معنی بود، یعنی اگه قراره یه نفر رو آدم بگیره، چون نوع دفاعی هم که از خودش کرد واقعا جزاش مرگ نبود.
حالا من درست جزئیات کارش یادم نیست، قاعدتا باید یه نفر دو نفر کشته شده باشن.
آره ولی به اون دلیل نبودش، یعنی نه کس کشته نشده بود تو این جریان، یعنی اون مقداری که مربوطه چون چیز در سیاکل کشت و کشتار میشه، کشت و کشتار بیشتر از اون طرف انجام میگیره تا از این طرف. در سیاکل داستان چیز هستش، داستان اسلحه و قیام مسلحانه و اینا، که خب آره ظاهرا جزاش مرگه، ولی نوع تا اونجایی که خاطرم هست نوع دفاعی که گل سرخی از خودش میکنه اینه که من این اعتقادات رو دارم، ولی اعتقاد توی کار آدم کشی و کیدنپینگ و اینا دخالتی نداشتم و در نتیجه چیز بود از لحاظ افکار عمومی خیلی چیز شد در داخل خود رادیو تلویزیون، میدونم که خیلی تاثیر بد گذاشت تمام بچه‌ای که فکر میکردن که یعنی اونطور که میدیدن، حالا اپوستلیاری بگیم در اینجا بعض وقتا نشون میدن که بعد مردم تصمیم میگیرن که طرف مثلا گناهکاره یا نیستش، ولی قضا طور دیگه یا جوری طور دیگه رای میدن و تو خیابون شلوغ میشه و اینا، اونجا به اون صورت نشد، ولی واقعیت این بود که نمایشش باعث شد که یه دسته ای عده خیلی زیادی احساس بکنن که گل سرخی نباید محکوم به مرگ بشه، و وقتی محکوم به مرگ شد و اعدام شد خب خیلی تاثیر بد داشت. از اون جمله شهرنوش پارسی‌پور نویسنده الان که اونجا کار میکرد و خیلی هم با وفاداری کامل و خیلی هم درست و کارشو خوب انجام میداد. در جشن هنر جایی که اولیا حضرت می آمدن و می رفتن و اینا، جزو آدم هایی که ما می آوردیم و همشون هم چیز داشتن، در حقیقت کلیرنس به یه معنا داشتن. چرنوش پارسی‌پور یه استعفانامه نوشت و نوشت به این دلیل، به دلیل اینکه در سازمانی که یه چنین جریانی رو پخش کرده و یه دسته از افراد رو گرفتن و دوستان ما یا هنرمندان مملکت یا کسانی که فکر میکنن بیگناه هستن و بیگناه مجازات میشن، زندان میرن و اینا، من استعفا میدم. من تنها کاری که تونستم بکنم اینه که استعفا نامش رو تا تاریخ که خودم استعفا دادم و رفتم منتشر نکردم، گفتم با استعفاشون موافق هستم. یعنی واکنش میخوام بگم، در البته فقط همون یه نفر استفاده این به این دلیل استفاده داد به من، ولی با بقیه خیلی ها تأثیر خیلی بدی روشون گذاشت.
ببینم راجب به اصطلاح راست و چپ و عوامل مذهبی و این نوع گروه ها، خود رادیو تلویزیون های یه برای میگم خود رادیو تلویزیون مثلا خوده و افرادی که به اصطلاح سیاست گذار بودن در اونجا کمک میکردن به سیاست گذاری، برداشت خاصی راجع به اینکه مملکت رو چی تهدید میکنه و یه چی میتونه کمک میکنه بهش داشتی که در که روی برنامه ریزیتون تأثیر بذاره؟
آره مسلم، یعنی تصور اساسی خطر کمونیسم در ارتباط با روسیه شوروی و عوامل خرابکاری در فرض کنید مرزهای ایران، بلوچستان و کردستان و یه مقدار خوزستان بود. یعنی اینا رو به صورت ما عواملی می‌دیدیم که تو رادیو تلویزیون روش فکر می‌کردیم، کار می‌کردیم، کار تبلیغاتی می‌خواستیم بکنیم. خیلی متوجه به خرابکاری چپ. عوامل مذهبی رو به صورت اوایل کار به صورت گروه نه خطرناک به اون صورت، ولی آدمایی که جلب رضایتشون مهمه، ولی من شخصا و اون اوایل فکر نمی‌کنم، یعنی من گزارشی کاری توی زمینه که اینا خطری برای حکومت یا مملکت میتونن داشته باشن، خطر ایجاد ناپایداری در حقیقت نبود. خطری که بودش بیشتر این بود که به اصطلاح قهقرایی فکر بکنن یه گروهش. اولین باری که من چند بار رفتم خدمت آقایون علما و از این حرفا، هم تحبیبی از اونا کرده باشم و همینم که واقعا نظرشون رو گرفته باشم، و بعضی وقتا هم احتیاج به این داشتم که توی شهرهای مذهبی در حقیقت اینا رو تلویزیون رو در دوره آقای ثابت به عنوان اینکه دست باهایی ها هستش یه مقدار تحریم کرده بودن، در نتیجه تلویزیون ملی رو به عنوان ثواب بدونن، یعنی گناه ندونن، حرام ندونن، در نتیجه یه سری
این مسئله که همین حرف گران زدی در به اصطلاح ایجاد رادیو تلویزیون ملی ایران دخیل استقالتی داشت؟
فکر میکنم که تلویزیون رو یه تلویزیون، من نبودم اون زمان و هیچ وقت صحبتی تو این زمینه نشنیدم، فکر میکنم که تلویزیون رو فکر میکردن که دولت رادیو داره، تلویزیون هم باید داشته باشه، وسیله آموزشی تبلیغاتی خوبی هستش و در نتیجه هیچ دلیلی نداره که دولت خودش که تلویزیون نداشته باشه و اتکا بکنه فقط به تلویزیونی که بخش خصوصی درست کرده. فکر نمیکنم که در اون زمان، یعنی تلویزیون ملی رو به این دلیل به وجود آوردن. برحال برگردم به اون صحبت، در یکی از این چندین سال بعد بود من در یزد، اون وقت کمک میکردیم. مثلا بعضی از آقایون علما میگفتن که ما مدرسه های مذهبی داریم و من خیلی دلم میخواست مدرسه های مذهبی رو ببینم، چون که شنیده بودم که به کلی نمیگم شستشوی مغزی، ولی خیلی بچه های باهوش رو میگیرن اینا توی کلاس ها، توی کنکورهای عمومی مملکت اکثرا نمره های خیلی بالا میارن، ولی خیلی هم از اون طرف تعصب مذهبی دارن، نه اینکه فقط اعتقاد مذهبی.
این متفاوت با مکتب،
همون مکتب هاست. ولی نه یعنی چیز بود، مدرسه های تیپ مدرسه های نوبنیاد مورد قبول وزارت آموزش پرورش بود. چند تا از اینا رو ما گفتیم براتون تلویزیون میذاریم اون تو، که این خودش نشون میداد که دیگه تلویزیون حرام نیستش. یک کمی که وضع مالیمون هم بهتر شده بود و همین هم که این تازه این ویدیو کاست در حقیقت نه کاست به این صورت، یعنی کاست های یه سانتیمتری بود، خیلی گنده تر و گرون تر هم بودن، 15,000 تومان قیمتشون بود و اینا، در چند تا از این مدرسه ها مثلا از اینجور چیزا براشون گذاشتیم. یکی از مدارس رو وقتی من رفتم، خب میدونید که بین رسمی که علمای خیلی بزرگ رو آقای حکیم یا آیت الله شریعت مداری، اینا آیت الله 4-5 تای خیلی بزرگ رو رسم بود که دستشون رو ببوسن. حتی خانوما اون وقت آقایون دستشون میذاشتن زیر عباشون که لب زن به دستشون نخوره. یکی از این مدارس رو که من فکر میکنم در یزد بود رفتم دیدم، اون آخوندی که چیز بود در حقیقت ناظم مدرسه، مدیر مدرسه بوده، جوونم بود، آیت الله هم نبود، این بچه ها آمدن و دست او رو بوسیدن. این ارتباط خیلی برای من به نظرم دیگه شروع شد به اینی که خطرناک به نظر برسه، باز نه به عنوان این که اینا قیام میکنن علیه سلطنت، بلکه به عنوان اینی که یه سری آدمایی دارن تربیت میشن با دیسیپلین خیلی خوب، خوب تدریس میشه در اینجاها، اینا همه شاگردای خوبی میشن، ولی اینم نیست که مذهبی باشن، این استش که تعصبای خیلی شدید و خشکی درشون تربیت میشه. از اون زمان آره ما خیلی توجهمون به اینی که عامل مذهب یا عامل خیلی مهم سیاسی داره میشه و مورد توجه باید قرار بگیره بود. سیاست کلی رادیو تلویزیون خب احترام فوق‌العاده به مذهب بود، بحثم خیلی زیاد بود، مثلا توی جلسات که بعضی از اینا رو اجباراً دیگه در حدی بود که مثلا با اعلیحضرت صحبت بشه، بعضیش صحبت داخلی خود که مثلا روز عاشورا تاسوعا، خب رادیو کار خیلی سختی نداره ولی تلویزیون کارش مشکله، برای اینکه باید یه چیزی رو نشون بده. زن روباز و اینا مسئله نبود، برای اینکه مردم هم قبول کرده بودن جز یه دسته خاص. ولی فرض کنید مثلا در مورد موسیقی، خاطرم هستش که توی یکی از جلسات صحبت شده بود که آقا مثلا موسیقی کلاسیک اشکالی نداره، یکی از مدیران موسیقیمون که فرنگ رفته و اینا بودش، و خوب خاطرم هستش که تورج پرازمند برگشت و گفتش که نمیدونم شما چیکار میخواین بکنین، ولی سال روز مرگ پدرم اگه دخترم بخواد تو منزل پارتی بده میدانم پس گردنش بیرونش میکنم. یعنی در حقیقت چیز نیست، یه روزی حالا اعتقاد مذهبی غیر مذهبی اینا مهم نیست، مردم اعتقاد دارن که اون روز نباید موسیقی باشه. در این حدود بحثای داخلی مونده، ولی جایی که مثلا پیش آمد که من خواستم نظر اعلیحضرت رو بدونم این بود که ما به یه نحوی جایگزین برخی از این، یعنی نه اینکه تلویزیون جایگزین منبر بخواد بشه، ولی خیلی از کارهایی رو که مردم دلشون میخواد، پس منی مثلا قرآن خوندن، تفسیر قرآن، معنای قرآن، اینا به یه نوع خاصی داره توی این مدارس انجام میگیره. تفسیرها خیلی تفسیرهای محدوده، جای دیگه هم نیست، توی دبستان و دبیرستان خودمونم خاطرت هست دیگه چجوری اون سوره های آخر رو یاد میگرفتیم و چیز جدی نبود، معناش هم اصلا برامون مطرح نبود، معلممون در اون زمینه اصلا وارد نمیشدن، فقط خوندنش مطرح ببندم یادمه یادم میره چه من خلاصم پرد شده. مسئله آموزش قرآن مطرح شد به اول بین خودمون، ولی در حقیقت میدونستیم که بلافاصله این کسایی که این مدارس رو درست میکنن، اون آخوندی که من دیدم که آمدن دستش رو بوسیدن، اون میره پیش آقای علامه میگه که اینا دارن دخالت به کار ما میکنن، پس مسئله به وجود میدونستم که مسئله به وجود میاد. از این طرفم چون که پیش آمده بود که مثلا بعضی وقتا برنامه های مذهبی ما به نظر دولتی ها زیادی می آمد، ما همه وزرامون فرنگ رفته و اینا بودن، بعض وقتا در حد غر زدن این که آقا حالا مثلا یه هفته ما فیلم نمیتونیم تماشا بکنیم، یه هفته که نبود سه چهار روز، از این جور چیزا بود، ولی مقداری هم نه به دلیل سیاسی که اعتقاد داشتن که نباید ما اینقدر جنبه مذهبی بگیریم، که خاطرم از یه دفعه علی‌حضرت به شوخی فرمودن که خب مثلا بالای تلویزیون یه چیزم پس آویزون بکنیم، یه پرچم سیاه بزنیم، پنجه ابوالفضل هم بذاریم بالاش. شوخی چند بارم تکرار شده، یعنی معلوم مدتی بود، من در نتیجه به نظرم میرسید که حتما باید نظر ایشون رو بگیرم. این برنامه رو شروع کرده بودیم که این بس رفتم حضور ایشون و دلایلم هم همینایی که گفتم اینجا که قرآن به صورت جدی پیش مدرسه های عادی ما گفته نمیشه، ارتباط به کلی بدون ارتباط هستیم با معنا، و اون نوع تفسیر و معنایی هم که توی اون مدارس انجام میگیره یه چیز خیلی مشخصی هستش و بهتره که ما بیاییم و هم آموزش قرآن باشه که چجوری بخونیم، همون حالتی رو که خیلی مهم بود برای مذهبیون که کلمات درست تلفظ بشه، و همین هم که معناش چی هسته. آره به عنوان نمونه خیلی جالب بود که قسمتی از سوره مثلا بقره با تفسیر فلسفی عارفانه چقدر تفاوت پیدا میکردش با تفسیر خیلی خشکی که به صورت که نهایتش این بود که سر آدم ها رو ببرنیم بکشیدشون. تفسیر فلسفی عارفانش در حقیقت این بود که خودتون بر خودتون غالب باشین. از این نوع مطالب فراوون در مورد مثلا، خب حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی این بحث بود اینجا که وقتی که توحید گفته میشد در اون مدارس، واحد بودن خدا لا اله الا الله، فقط این نیستش که بت وجود نداره و یه دونه خدا وجود داره، بلکه هیچ قدرتی جز قدرت خدا وجود نداره، پس قدرت پادشاه هم به اون صورت وجود نداره، ذل الله و اینا که یه نوع تفسیر دیگرش بود وجود نداره. در نتیجه وارد مسائلی می شدیم که می دونستیم که گرفتاری از دو طرف داره و نظر علازد تو این زن علازد. من فکر میکنم بدون این که مذهبی به اون صورت باشه آدم کاملا معتقدی، یعنی اونجایی که خود ایشون صحبت میکردن در مورد ای جملش درست به خاطرم باشه، زمینه ها پایه های اساسی آموزش مذهب، این جمله نبود ولی خاطرم است که دائما به کار می بردن، یعنی اون چیزی که مغز آموزش مذهبی هستش و تفاوت داره با اون پوسته ای که دیگران درباره صحبت میکردن، و اینو واقعا فکر میکنم، یعنی اعتقاد دارم که ایشون به یه چنین چیزی مذهب به این صورت اعتقاد داشته. ضمن این که از کوتن کوت آخوند بازی و اون بازی های تزویر و یا خشک مذهبی بودن خوششون نمی آمد، من نمیدونم اهل حضرت مثلا هیچ روز نمازی ایناشون رو نمیدونم، ولی وقتی میرفت امامزاده یا میرفت امام رضا واقعا از ته قلب، یعنی تو قیافشون حتی معلومه، و بعدش هم میگفتن فیل نگیریم، یعنی که دقیقا همون چهره ضعف در مقابل یه مقام بالاتری رو شاید میگفتن نمیخوان که مثلا دیده بشه، یا یعنی که اصلا جنبه خصوصی داشت. رو این زمینه این مثلا برنامه های مذهبی و دلایلی که آوردن مردد بودن لازم، و جالبه که چطوری بیشتر آمدن به سمت نظر ما. همون دو سه روز بعد گفتن که این بگلو پیشخدمت مخصوصی بودش، که دو تا پیشخدمت ها بگلو خیلی نزدیک کار اتاق علازت میکرد، بگلو آمده بوده و برای علازت تعریف کرده بوده که چقدر تأثیر خوب داشت این برنامه آموزش قرآن توی محلشون، و همه دعا کردن به علازت که چنین کاری تلویزیون انجام میده، برای مردم تلویزیون یعنی دولت چهار تکونه اینا، و اینه که چقدر خوب این معنا کردن چقدر چیز خوبی بوده که حالا میفهمیم که مثلا قرآن چی میگه و اینا. و در نتیجه نظر اعلیحضرت این زمینه مثلا به کلی از تردید در آمد و آمد به جهت اینی که این کار کار آره، یعنی
مردم
چیز هست دیگه، یعنی تمام اون دلایلی که من آورده بودم دلایل سیاسی بیشتر بوده، شما این کار رو داریم انجام میدیم برای اینی که در حقیقت تفسیر فقط دست اون طرف نبود، که آره و نه. ولی همون حرفی که گفتم اولش، گفتم مردم راضی باشن من راضی هستم، این دقیقا رضایت مردم آمده بود، نه به گزارش رسمی کتبی دولتی نمیدونم سازمان های که به این کار می پرداختن، بلکه دیگه از قلب ته شهر، جنوب شهر، یه آدمی که آمده براشون تعریف کرده بود، گفته که چطوری هسته، و این تغییر پیدا کرد. و خیلی من فکر می‌کنم این چیزایی که از مردم اینطوری میامد برای علازه خیلی بهشون تأثیر می‌داشته، احتمالاً بیشتر از برخی از گزارش ها، ولی خب چقدر اینطوری براشون میامد
اصلا با علاقه اتفاق راجعه به اینی که خود ایشون خطرهایی رو که احیانا متوجه مملکت بود، به خصوص از داخل متوجه مملکت میتونست باشه، رو چجوری میدیدن؟
نه به صورت چیز من باشون صحبت به صورت به صلاح مستقیم روی خطرات داخلی و اینا اونجوری صحبت نشد، ولی برداشت بری مجموعه صحبت ها، حالا یاد شدم یواش یواش یادم بیاد توی وقتی صحبت شد میکنی روی چیز خوب خاطرم، روی خطرهای خارجی مثلا دفعه تعریف کردم که چطوری باید بلوک شوروی و بلوک چین هر دوتا در حقیقت قوی باشن، و این که دوتایی برای همدیگه خطر داشته باشن، و اینی که در غرب هم آمریکا و اروپا باشه، و حتی ما باید کمک بکنیم به تربیت چین و تربیت اروپا که همه چیز دست دوتا ابرقدرت نباشه، یعنی اگر رقیب برای اینا درست بشه برای ما خطر کمتری داره. روی این نوع مسائل خوب خاطرم از چندین بار صحبت هم، نه این که با من بحث بخوام بکنن آخری، یا صحبتی بود که به طور کلی پیش می آمد، یا اینی که بعضی وقتا علازرد بلند بلند مسائلی که می خواستن برای خودشون روشن‌تر بشه بعضی ها می نویسن، مثلا ما بیشتر فکر می کنیم می نویسیم که برای خودمونم روشن میشه، ایشون بلند بلند با بعضی ها صحبت می کردن، و جالب بودش که مثلا یه بار دیگه با با تیاره ایشون تشریف می‌بردن دو چابهار از کیش. منم رفته بودم یه گزارشی بدم و چون ما هم چابهار یه چیزی درست می‌کردیم با تیاره ایشون رفتم. بچه هم خیلی علازت خیلی لطفایی اینجوری به من نمی‌کرد، ولی گفتن که شنیدم شما چیز می‌کنی، خلبانی میکنی. عرض کردم بله. گفتن اینو میتونی؟ گفتم فخر من دو مثلا یه موتور ملخی از این حرفا بلد هستم. فرمودم بیا اینجا بشین. نشستم علازه برای خودش از اون بالا این کشتی ها میامدن و میرفتن و یعنی خبری بود که خلیج فارس اون روزا علازه برای خودش داشت صحبت میکرد و انرژی اتمی و این که این انرژی داره از بین میره، یعنی نگران حالت اینی که خوبه که این داره میاد و میره ولی بالاخره نفت ما داره میره، انرژی اتمی. و اون وقت بعدش روی جریان اروپا و آمریکا، چین و شوروی و اینا صحبت کردن. در نتیجه اینا این که گفتم خب مشروطه. روی خطرهای داخلی به صورت بحث اینطوری نبود، ولی مثلا مثال بیارم که چجوری کجاها بحث میشد و در نتیجه میشه از مجموعشون نظر گرفت. وقتی که ما مثلا برنامه رادیو برنامه ترکی داریم، وقتی که تلویزیون آمد بحث در این بود که آیا ما برنامه ترکی داشته باشیم یا نه، بس داخل خوده. من شخصا گرایشم این بود که باید با مردم زبان خودشون صحبت کرد دیگه، ضمن این که فارسی باید زبان رسمی دائمی همه بلد باشن، ولی زبان محلی زبان خوبی ایرادی نداره. خیلی از همکارامون معتقد نبودن و اعتقادشون بر این بود که رادیو مجبوره چون که کار دیگه نمیتونه بکنه، ولی اگر تلویزیون فقط فارسی باشه این کمک میکنه به آموزش فارسی، تصویر کمک میکنه به آموزش، که خوب خیلی میدونیم که از لحاظ چیز این کارو میکنه. بس تو این پیش آمد که خب ما میتونیم برنامه خاص برای آموزش فارسی درست بکنیم که مردم فارسی یاد بگیرن، ولی بالاخره اخبار باید به ترکی بهشون بگیم. این نگیم این اولین تو رضایی بود، تلویزیون رضایی که شروع شد. با دولت که صحبت کردیم یه دفعه که حالتهای این که ما باید ترکی رو به کلی محو بکنیم و یه حالتهای خیلی مخالف وجود زبان محلی در حقیقت، به اون دلیل مثلا من دیگه دیدم باز اینی که دارم میگم اوایل کار دیگه رضایی است، گفتم نظر علازده اونجا مثلا این که گفتیم چه خطرهایی، خطر اینی که ترکی عاملی هستش که شوروی کمونیستا استفاده میکنن ازش برای نفوذ در آذربایجان. خب دلایلی که من می آوردم اینه که مثلا اگر بعدها در مورد رادیو هم مطرح شد، اون رادیویی که زبان مردم رو صحبت میکنه و قوی تره، بهتر توی خونشون میتونن گوش بکنن، اون میشه رادیوی پایتخت آذربایجان. این اگر از باکو میاد همه گوشا و چشما میره به سمت باکو. در نتیجه ما باید رادیومون، حالا اون زمان مسئولیت رادیو با من هم، رادیو داشته باشیم به زبان ترکی، خیلی هم قوی باشه، خیلی هم خوب باشه، اون طرف مرزم اون وقت ما توجه خواهد کرد. یه نوع سیاست تا اون زمان یه نوع خیلی سیاست دفاعی بود در مقابل اونا. و خطری که علازت میدید این بود که زبان ترکی عامل نفوذ و عامل جدایی در حقیقت توی آذربایجان، بعدم کردستان هم پیش میاد بعدم میگه. ولی دلایل ما رو کاملا قبول کرد، کاملا یعنی بحث کردیم ولی نهایتا علازت قبول کردن که اگر ما برنامه میذاریم، برنامه ما اگر به زبان ترکی باشه، همه برنامه ها رو به زبان ترکی، ما هم که اعتقاد نداشتیم همه چی به زبان ترکی بخواد باشه، خب فارسی به کلی در اونجا از بین رفته. ولی اگر ما مثلا برنامه بچه ها داشته باشیم که بدونی که بگیم این برنامه آموزش زبان فارسی است، ولی برنامه هستش که زبان بچه هاست ترکی و فارسی با هم دیگه قاطی شده و بعد یواش یواش این زبان فارسی رو تقویت بکنیم، چون بالاخره همیشه همه بچه های تازه میان، این همیشه همون نوع برنامه وجود خواهد داشت. آموزش فارسی خیلی اهمیت داره، ولی ارتباط با مردم، تلویزیونی که خاموش باشه یا رادیویی که مردم صحبتشو نکنن، خب میرن جای دیگر رو نگاه میکنن. بحث نسبتا طولانی در حدودی که بحث میشد، آره بحث نسبتا طولانی، ولی علازرت
دو به دو
علازرت کاملا قبول کردم. منم گزارش برده بودم که نظرات چی چی هسته، چون واقعا برای خود منم چرا برای خودم روشن بود، ولی بالاخره آدم شک داره دیگه که دولت یه جور میگه، بعضی از همکارهای خودمون یه جور میگن. این ایمرشن کامل توی یه زبان رو ما نمیتونیم به وجود بیاریم. حالا ممکنه مثلا برای من، رفته بودم آقای شاید بعد از این بود یادم نیست، ولی مثلا با آقای شهریار رو اینا صحبت کرده بودم، خب خیلی از اینا اعتقاد دارن که زبان ترکی هم برای خودش چیز داره دیگه، بالاخره ادبیاتی داره، قشنگه، شعر داره، چرا اینو از مردم بگیری؟ هم فارسی باشه هم ترکی باشه. سیاست کلی دولت که علازت هم قبول کرده بودن این بودش که ترکی باید از بین بره یواش یواش و فارسی بیاد، به دلیل اینکه ترکی عامل نفوذ اونو هستش. ولی وقتی صحبت شد که ما میتونیم، نه ما میتونیم برعکس، ما باشیم که عامل تبلیغ بکنیم توی آذربایجان، اول من رئیسی بندم بیرون آمده بود، اون کاملا مورد قبول قرار گرفت. پس خطر داخلی، خطر تجزیه، خطر کمونیسم از راه زبان توی منطقه مثلا آذربایجان.
که شما اون برنامه رو دنبال کردید؟
ما برنامه رو دنبال کردیم، در نزد برنامه داشتیم، اخبار به ترکی داشتیم، اخبار به زبان فارسی داشتیم، برای اینکه خیلی هم اینطوری نباشه حتی مثلا به زبان ارمنی داشتیم هفته یه بار، نمیتونستیم، یعنی امکاناتمون اصلا اجازه نمیده که بخواد هر روز داشته باشیم برنامه تلویزیونی. و بعدش هم که مسئله رادیو پیش اومد، رادیو یه خیلی قوی و تلویزیون امکاناتمون بیشتر شد، تلویزیون خیلی قوی، خیلی هم با حوتبا آنترا به سمت اتحاد جماهیر شوروی، نه دیگه این دیگه رفته بود نقاط مختلف آذربایجان، از اردبیل گرفته تا آستارا، روسا اعتراض که آستارا یه جای کوچیکیه، شما احتیاج نداریم که 10 کیلووات مثلا تلویزیون داشته باشیم، ولی ما 10 کیلووات که اسم ظاهریش بود، در حقیقت دو تا 10 کیلوواتی آنترا هم میچرخیدن میرفتن به سمت روسیه، خیلی هم سوکسه داشته و برنامه رشتمون و همین طریق. و خیلی جالب بود، من میرفتم رشت خودم پرانتز باز کرد، برنامه های رقص کلاسیک و نمیام باله بالشوی اینا رو تماشا میکردم، خیلی خوشم میامد، ما روزها رو میدیدیم، ولی در حقیقت اونا برنامه های ما رو بیشتر تماشا میکردن، برای اینکه از بیتلز گرفته تا گوگوش همه اینا خیلی
چقدر میرفت
برنامه شما؟ تلویزیون بعضی روزا به باکو هم راحت میرسید، و تا اونجا که من خبر داشتم دو تا چیز هستش، انکدوتال البته. تلویزیون ها در باکو جهت آنتنا رو که کسی دیده بودن، کسایی که رفته بودن، که چطوری برگشته به سمت رشت و خیلی از روزا خوب میگیرن، خیلی از روزا با برفک میگیرن، و رادیو که تعداد خیلی زیادی از تاکسی هایی که سوار شده بودن، رادیو رشت چون که بلافاصله بعدش دریا بود بهتر میرفتش تا مثلا تبریز که نمیرسید، اصلا کوه و اینا بود، تلویزیون نمیرسید، تلویزیون های مرزی مون مقان، دشت مقان و اینا بود که میرسید بهشون. در نتیجه این مسئله بود. مسئله کردستان به طور دیگری مطرح شد و طول هم کشید در دو قسمت. قسمت اولش این بودش که وقتی که ما خواستیم مدیران مراکزمون رو محلی انتخاب بکنیم، دولت گفتش که این توی سیاست ما نیست. من واقعیتش این من نمیستم چرا مثلا توی سیاست دولت نباید باشه. پرسیدم چرا، گفتم برای اینکه اینا فامیل در محل، مسائل فامیلی و اینا هست، فامیل با یه فامیل بده، واسه هم دیگه میزنن، پارتی بازی میکنن، از فامیل خودشون میگیرن و از این حرف. گفتم خب در اون صورت ما میتونیم که از استان داشته باشیم بدون که از اون شهر به خصوص باشیم. گفتن که اوایل کارم بدون که اصلا برنامه این باب باشه، مثلا اولین مدیر رضاییه همچین مال رضاییه نبود، ترکی هم به اون خوبی بلد نبود، همون اربابی عباس اربابی بود، کسایی که داشتیم دیگه میفرستدیم. بعدن که تعداد نفرات بهتر بیشتر شد و تعداد بیشتری در سطح مدیریت داشتیم، فکر کردیم که محلی باشن بهتر. دولت گفتش که به دلایل
دولت یعنی
آقای ما یه شور تلویزیون، یه رادیو تلویزیون، یه شورا داشت، شورای عالی، تعداد زیاد دفعات جمع نمی شدم، ولی وزیر دارایی و وزیر فرهنگ هنر، وزیر آموزش پرورش، وزیر اطلاعات، عضو اصلی وزیر اطلاعات بود و ما خواسته بودیم که به صورت رسمی یک سناتور و یک رئیس کمیسیون، به اصطلاح سنا رئیس کمیسیون شورا باشن، ولی گفتن از لحاظ قانون اساسی دخالت مقننه در مجریه نباید باشه، ولی عملا این افراد انتخاب شدن، سناتور سعیدی و این نوع آدم ها در حقیقت. تو اونجا مثلا این سیاست ها مطرح می شد، نه خیلی زیاد ولی مطرح می شدش، ولی بیشتر با خود دولت بود، یعنی با نخست وزیر بود که اینا مطرح می شد. نخست وزیر اکثر اوقات نظر وزیر اطلاعات و سایر آقایون و وزرا رو